أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم أدهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدهر كلمة الباطل واجعلها السفلى. اللهم اكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. این جلسه ای که ما در محضرتون هستیم، من متدش رو عرض میکنم، کاری که میخوام بکنیم. اصلا همینجا تصمیم میگیریم که جلسه دومی داشته باشه یا نداشته باشه انشاءالله. اون جلسه ای که اروز ما صحبت کردیم تشریف داشت کیا تشریف نداشتن؟ تشریف نداشتید؟ گوش کردید اینها؟ تونستید استماع کنید؟ ما چون تم کار ما هم حوزویه، یه فردی رو انتخاب کردیم و وسط بحث شروع میکنم که به ما نشون بده چی کار باید بکنیم، کجا هستیم، چی کار باید بکنیم، به کدوم سمت باید بریم. این آیه مطهریه. آیه مطهری، حالا من اجمالی از او حرفای بروز، آیه مطهری اساره حوزه است، آیه مطهری دانشگاهی نیست. اینو داشته باشید، اگر خواستید احساس افتخار کنید بکنید، احساس افتخار به ایشون، واقعا این حس وجود داره. شما متاوی کلام ایشون رو در کتاباش که میبینید، واقعا آیه مطهری اساره درست و حسابی و بدون زوائد اضافی از حوزه علمی است. کاری که ایشون میکنه اینه که اولا تصویر اسلام رو به عنوان یه مکتب نشون میده. ما این جمله که گفتم مثلا 50 تا کتاب شریف متری رو توضیح میدن، تصویر اسلام رو به عنوان یه مکتب برهان نشون میده. ما این تصویر رو مقایسه میکنه با سایر تصاویر از مکتبها در عالم و برهانن رجحان و افضلیت این نگاه اسلامی رو نشون بده نسبت به سایر نگاه. ایشون دو مدل توی کتاباش بحث داره، یه بحث اثباتی داره، یه بحث ثبوتی با افراد، یه بحث بنایی داره، یه بحث مبنایی. چه فرق میکنم با هم؟ بحث بنایی و مبنایی اشکال نداره، طلبه دیگه. آجا چه فرق میکنم؟ بحث بنایی و مبنایی آجا چه فرق میکنم؟ یه بار من و شما، درست؟ شما هم میگه آجا این عبای روز عید مثلا، این عبا و قبات مشکیه که انداختی. من قبا مشکی نیستا فرضاً، شما من میگی مشکیه. خب یه بار من رو مشکی بودن این با شما بحث میکنم، یا آقا مشکی نیست، یعنی تو مبنایی که با هم میخوام ورود به صحبت کنیم بحث داریم، یا مشکی نیست. یه بار نه، میگم مشکیه، میگی مشکیه دیگه. من اصلا اعتقاد دارم، رفتم تحقیقم کردم که امروز روز میلاد نیست، روز شهادت هفته ستم مثلا، میگیری دیگه. مثلا اینجا فرض بر این گرفتم که این مشکی بودن این لباسه، در حالی که لباسم سفید بوده، مبنا رو گذاشتم بر حرف شما و تو همون مبنا با شما صحبت کردم. مثلا آقای مطهری میگه مگه شما، مثلا به لیبرالیست میگه، میگه مگه شما دنبال زندگی آزادتر و لذت بیشتر از دنیا نیستید؟ مثلا با مکتب خودتون نمیشه. ببین تو مکتب ما دنبال لذت بیشتر از دنیا نیستیم. اگه میخواستیم رو اون صحبت کنیم که با ما لذت معنوی مد نظرمون، لذت مادی، اون شد بحث نه دیگه، مبنایی. یعنی تو مبنا، تو ریشه بحث داشتیم. یه بار نه، آیه مطهری چیکار میکنه؟ بعضی جا میگه خب قبول، قبول صناعات خمس رسیدید دیگه، منطق خوندید؟ صناعات خمس توی فصل، توی باب جدل و تو مبادی که مقبولات و مسلمات رو توضیح میده اینا هست. یکم فراتر از مستوای دانشجویی میخوایم بحث کنیم ما، این آماده باشه، مخصوصا اونایی که منطق خوندن. توی او بحث دوم حرف ایشون چیه؟ میگه آقا من قبول دارم، باشه، میخوام از دنیا لذت بیشتر ببریم، با مکتب لیبرالیسم نمیشه. هم آخرش به پوچی میرسید، لذت بیشتر رو نمیتونید ببرید، هم نمیتونید همدیگر رو کنترل کنید. مثلا مفصل تو کتب فقهی ما، کتب اصولی ما، کتب فلسفی ما این مدل از بحثا هست. هر جا میگه لو سلم نا فلان ففلان، خوندید دیگه، شما پاییه کنید اشکال نداره، تا تسلیم میشیم آقا حرف شما درست، بیایم رو مبنای خودت هر، یعنی بیایم وارد بنا بشیم، مبناتو پذیرفتیم، گرچه رو شالوده حرف شما بحث داریم، ولی مبناتو پذیرفتیم، بیایم رو بنا حرف. یه بار نه، میگه آقا شالوده غلطه، اون میشه بحث بنای مبنایی. آقای متحده تو هر دوی این فازها بحث کرده، هم با غرب و متجددین، هم با متحجرین. حالا من بعضی کتابا رو هم که دستگرم باشه بهتون میگم، ببینید بد نیست. کاری که آقای متحری کرده برای ما اینه که از میان تمام این مطالب و منابع حوزوی، مطالبی که ما به عنوان تراث مذهبی و دینیمون داشتیم، از دل اینا حقیقت خالص و نقد اسلامو کشیده بالا و ما داره نشون میده. عمده این کار رو ایشون توی همین 6 تا کتابی که 7 تا کتابی که چاپ نشده، 7 تا کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی انجام داده. درسته؟ شب دیشب ساعت چند خوابیدی شما؟ زود خوابیدی؟ آفرین. خب توی این 6-7 تا کتاب انجام داده متحری. یعنی توی این 6-7 تا کتاب داره به ما تصویر مدل و مکتب اسلام رو نشون میده. مکتب اسلام این است، الف تا تای تمتش، از بای بسم الله تا تای تمتش اینه. ما تو همین مکتب بحث داریم، میگه منی که مسلمانم، آقای طلبه‌ای که مسلمانی و اسلام دینته، میخوام مسلمانی تو بهت نشون بدم اینجا هاست. فکر نکن اگر اون آقای اگزیستنسیالیست در مورد نفس شناسی حرف میزنه تو به عنوان مسلمان حرف نداری. توی که مسلمانی حرفت اینه، مسلمانی اونو به ما یادآوری میکنه. یه فضای نیمه استدلالی داره ایشون، در مقام اووردن برهان خیلی نیست، میگه آقا اسلام اینه. حالا از آقا بپرسیم آقا فرو دین و نام ببر، فرو دین و نام ببر، اصول دین و نام ببر، نام ببره، برهان برای توحیدش که نمیاره. الان تصویرش میگه توحیدی که من قائلم توحید انا لله و انا الیه راجعونه، همه چیز برمیگرده به خدا و همه چیز از خداست. تو مدل توحیدی من نه جبر نه تفویزه و نه خدا عالم رو ساخته و کارو سپرده به الهه ها. حالا آقا چرا اینطوره؟ اون بس استدلالی برهانیش، ما دنبال تصویریم اینجا. این مجموعه کتابی که ما میخوایم کارو با شروع بکنیم، تصویر مکتب اسلام را میخواد به ما نشون بده. با کتاب انسان ایمان شروع میشه، بعد جهان بینی توحیدی و بعد که ما فعلا با 2 تا کتاب کار داریم، بعد 4 تا کتاب دیگه. آقای متحری توی این تصویر نشون دادنش از اسلام، بعضی وقت دشمن برای ما برکت داره، دشمن برای ما برکت داره. یه فضای فکری در عالم توی این 500-600 سال اخیر به وجود اومده که بخشی از هویت عالم به نام غرب، بخشی از هویت عالم به نام غرب، این هویت فکر کرده، یه سری مطالبی آورده، حرف زده، حرفش رو ارائه داده. یکی از دوائی مهم نوشته شدن این کتاب توسط های متحری اینه که میگه خب اینا همه دارن ارائه میدن، من میخوام اسلام رو جلوشون ارائه بدم، نمیخوام اختراع کنم، چون دین اسلام 1400 سال پیش آمد، من میخوام تصویر درسته همون رو نشون بدم و بگم هنوز همون کار میکنه. من میخوام با همون به پوزیتیویست جواب بدم، به اگزیستنسیالیست جواب بدم، به کانت جواب بدم، به دکارت جواب بدم و برای ملت مسلمان خودم تکلیف اسلام رو روشن کنم. این رسالت بسیار از کتابای متحریه که توی این رسالت هدف اصلی نشون دادن اسلام نامه. پس همینجا یه مقالطه رو جواب بدیم، بسیار از کتابای متحری در مقاله مارکسیستان نوشته شده، پس تاریخ مصرف داره، پس امروز به درد نمیخوره. چی باید بگیم؟ شما بگو جواب اینو چی میتونیم بدیم با این توضیحی که گفتم؟ آره طلبگی دیگه، باید بحث کنیم. من یادم میاد بحث میکردم فلسفه که بحث میکردم با یکی از دوستامون تا 2-3 شب طول میکشید و بعد از نماز هم نمیخوادیم دوباره بحث داشتیم، بعد اینقدر اصلا متوجه نمیشدیم، میرفت حالا به نتیجه میرسید و نرسید کار نداریم، و رفیق محکم ما بود ولی دعوا داشتیم، طلبگی دعوا داره. خب بسم الله. نه خود تموم شد دیگه، مارکسیس از دنیا از نابود شد. آقای متحری نقدی بر مارکسیسم و علیه مارکسیسم نوشته، علل گرایش به مادیگری و عمدش رو در مقابل ماتریالیست های توی ایران نوشته. اینا نیستن، تقی ارانی کو، احسان تبری کو، مردن. الان به چه درد ما میخوره علل گرایش به مادیگری، نقدی بر مارکسیسم؟ تاریخ مصرف داشت دیگه، گذشت، تموم شد، رفت به کارش.
همین که
تفکر چی؟ نه فرض کن اصلا نابود، یعنی تو عرصه فرهنگی ما هم چندان نیستی، گرچه میخوان دوباره شروع کنن. یعنی پس ایشون میگه چی؟ ایشون میگه چون یه جاهای مارکسیسم هست، علل گرایش به ماده دیگری مال اونا. شما چی میگید؟
نظریات اسلام
خب آفرین، ما تخلیص آمدیم، اسلام رو گفتیم اینه، بله مقابل مارکسیسم گفتیم. مارکسیسم میگفت بر تاریخ جبری حاکم است، میگفت فردیت فرد معنا نداره، فردیت فرد رو جامعهش میسازه. آقای مطهری گفت شرمنده، ما هم معتقدیم تاریخ سیر و سنت داره، ولی فردیت فرد و فطرتش و بعد تعقلش و جامعه هم میسازه. لازم نیست که حتما ما توی گیرودار ماتریالیسم دیالکتیک باشیم یا تو حرفای دورکهایم که بخوایم به اینو جواب بدیم. همین امروز ما اگر بخوایم تحلیل درستی از سیر جامعه به سمت تمدن اسلامی، به سمت مهدویت، این حرفای مطهری تو کتاب جامعه و تاریخ به درد ما میخوره، گرچه اون کتابه در مقابل کسی نوشته شده که الان معدوم شده. خیلی نکته مهمیه. اگر جلسه دومی داشتیم من تقریر می‌نویسید؟ می‌دونید تقریر چیه؟ تقریر نوشتن می‌دونید چیه؟ پیاده کردن نه، تقریر نوشتن. پس اینم یادم بیارید بگم، چند کار زیاد داریم زهره، اینم یادم بیارید بگم جلسه بعد من این تقریر رو میخوام انشالله با هم بعد مباحثش کنیم اینو. خب بفهم جان، بفهم
یه سوال که شما که شهید متحری الان جلسه پایین هم همین میتونید.
بله
شهید متحری سماره حوزه.
بله
خب اینو یه جایی خیلی نمیشه گفت اینطوریه، چون شهید متحری حالا من که زیاد آشان
بله
ولی کتاب هایی که خوندن بیاد
بله
خوندن این که شهید متحری همین که درست درس های حوزه قطعا کمک کرد.
بله
توی نداریم، ولی اصلا یه جایی زاویه بده کرد با حوزه که قرار مهاجرت شقوم به تهران.
بله
همین درسی بود، یعنی این قشت سنتی
چشم. من توضیح میدم، نگفتم شهید مطهری نماینده سازمان جامعه روحانیت است، اون امام هم شاید نباشه، بعضیا بودن ظرفی که پسر امام توش آب خورد بود میگفتن نجسشون پدرش فلسفه درس میده. ثمره حوزه به ماهیه حوزه است. این ثمره کی؟ ثمره تراث صدرالمتالهین، شیخ انصاری، شهید اول، شهید ثانی، سید مرتضی، شیختون نشون میدم ان شاء الله اگر ادامه پیدا کرد بحثمون نشون خواهیم داد از منطقتون که منطق خوندید، حالا اصول فقه نخوندید، حالا جایم نشون میدم بعدا که خوندید، نشون میدیم که از اونجا آیه متحری داره میاره بیرون. اما وقتی که میفهمی حوزه علمیه و منابعش بایی که باید تغییراتی بکنه، منابع به اون عنوان که منابعی که باید بحث بشه، بله شاید بعدش باید بهتر شه، نمیخوام جمود نمیخوام به وجود بیاریم، ولی نشون میدی که آن چیزی که برای ما مونده خیلی ارزش داره. وقتی جواب گادامه رو، وقتی جواب اصحاب هرمنوتیک رو با حرفای آغازی‌های عراقی 100 سال پیش دارید، وقت میفهمید اینا جالب میشه. وقتی طلبه نمیگه وای هدای صمدی بر چی بخونم، بعد بدبخش دانشجو بودیم زندگیمون رو داشتیم کردیم، هی زربه امرون زیدن، زید بیچاره پدرش در اومد تا آخری قتل زربه. حتی
این
منابع خیلی کسی دیگه احسن. ما بخوام همین رو بگیم، آفرین برای همین ما یه جلسه آفرین رسیدیم به همین جا. شهید مطهری چی شد؟ این هم ایشالا خواهیم گفت با سیر علمیش. خب بفهم اون جلسه نبودی؟ بودی؟ چشم عرض میکنیم شما. اولا که ما گفتم ما اولا شهادت محکم آقا و امام رو داریم، ثانیا سیر برهانی آقای مطهری داریم، ثالثا این شروع با آقای مطهری اصلا معناش کنار گذاشتن آقای مصباح بحثاش نیست، حالا خواهیم رسید. بعد بعضی از بحثایی که آقای مطهری اونطوری شروع کرده شاید ما اون مدل تو حرفای مصباح شاید نتونیم گیر بیاریم. بله راست واقعا درست، ولی همین آقا که حرف در مورد آیت الله مصباح زاده حفظه الله هم سال 84 هم 86 میگه ما هم ریزه خوار مطهری هستیم، مبنای انقلاب اسلامی تفکرات های مطهری است ولا غیر. بعدا نشون میدیم که تو ذهن شاگردان علامه طباطبایی مسائل خیلی نزدیک به هم، حالا آموزش عقاید که خواستید ببینید، ولی خواهی مطهری حالا به دلایلی که تو او زمان بود، حالا نمیخوام حالا همش رو ورود بکنیم، یه اوجی داره واقعا کارش، یه اوجی داره و بله اشکال هم نداره اینی که ما از یه فرد شروع میکنیم کسی دیگه هم در ارزش باشه اشکال نداره. حداقل مرجحش اینه که در حوزه غریب مونده ما علمش کنیم، حداقل مرجحش. خب غرب از حدود قرن 2 و 3 میلادی تا حدود قرن 13 و 14 که امپراتور روم مسیحی شد و مسیحیت دین رسمی اروپا شد و بعداً طی اتفاقاتی کلیسای کاتولیک مرجع رسمی تفسیر مذهبی در عالم مسیحیت شد، یه تجربه ای داره، تجربه حدود 1000 سال قرون وسطا. 1000 سال بهش میگن قرون وسطا، خودشون میگن عصر تاریکی و در معارف داشتن عصر روشنگری. تو این 1000 سال حاکمیت کلیسا به جای رسید که در کنار متن مقدس تحریف شده، در کنار تورات تحریف شده، برخی گزاره‌های فلسفی ارسطو و برخی گزاره‌های طبیعی یونانی، گزاره‌های تجربی فیزیک شیمی یونانی رو در کنار کتاب مقدس مقدس می‌پنداشت. مثلا همونطور که عیسی مسیحی هست و این مقدس و بحث بخشش تقدس الهی دارد و بحث تثلیث و اینها که اگر علیه این حرف می‌زدی کافر از دین مسیح بودی، برخی گزاره‌هایی که در فلسفه یونان هم بود اگر علیه حرف می‌زدی باز کافر بودی. بالاتر از این برخی گزاره‌های تجربی هم تقدس داشت. مثلا بطلمیوس ایشون قائل بوده که زمین مرکز عالمه و همه عالم دور زمین میچرخه، همه کائنات و ستاره ها همه چی. اینا قائل بودن زمین مسطحه، اصلا گرد و دایره نیست. لذا یه سری آثار هنری دارن، طرف رفته مثلا به صورت نقاشی تصورشون از انتهای زمین رسیده، انتهای زمین اون ور که هیچ چیز خالیه، رسیده به ته زمین. بعد از برخورد اینا تو جنگ‌های صلیبی با مسلمین که ولش کن الان کاری بهش نداریم، اتفاقاتی اونجا افتاد، بزرگانی اونجا شروع به تأمل و اندیشه کردن. فلسفه‌ای که توی 1000 سال حاکم بود فلسفه اسکولاستیک بود، بهش میگفتن اصحاب مدرسه. مدرسه فقط در اختیار کاتولیک‌ها بود، اگر می‌خواستی درس بخوانی فقط از طریق کلیسا که اولین دانشگاهی که رسماً درس دادن غیر کلیسایی رو شروع کرد کالج پاریس بود، حدود قرن 15-16 و اینا، کاری الان با اونم نداریم. توی این 1000 سال فلسفه حاکم بود، علیه این فلسفه حرف زدن جایز نبود و حرام بود و علیه اون گزاره‌های تجربی حرف زدن هم حکمش سوزانده شدن بود. بزرگان شروع کردن به اندیشه، هم در مسائل فلسفی، هم در محتوای متون مقدس تورات و انجیل و هم در گزاره‌های تجربی. دیدم خیلی از اینا با عقل جور در نمیاد. گفتم بابا شما اگر بخوای اینو بگی، شما میگی چی؟ میگی بله برای ما هم کشیدن قبلا، میگی زمینی داریم که در دور او کائنات من جمله خورشید حرکت میکنه، این زمین ثابت است و بقیه دوره ای حرکت میکنه. این حضرت آقا گفت بابا من که آزمایش کردم، بررسی کردم، میدونم این میچرخه، اظهار کرد اینو. هر کسی که خلاف گزاره‌های تجربی اونها اظهار میکرد خلاف گزاره‌های تجربی کلیسای 1000 ساله. خیلی در رو مطالعه کنید، بزرگترین سرطانی که به جون دانشگاهی ما الان افتاده این است که آن حرکتی که اروپا علیه او کلیسا انجام داد رو فکر میکنن علیه اسلام و علیه حوزه علمی امام خمینی انجام بدن که ایران به اسلام به پیشرفت برسه. خب پس این تاریخ، این برهه از تاریخ برای ما خیلی مهمه، حیاتیه، حیاتیه برای ما. خب گفت آقا کی گفته این زمین ثابت نیست؟ گفتن بی خود خلاف بفهمد سامان بفهم خلاف مقدسات کلیسا حرف زدی؟ کفر، الحاد، میسوزونیمت. رفت جلوتر، این هیئت بطلمیوسی با تحقیقات جامعی که کوپرنیک کرد ثابت کرد که بهش میگن انقلاب کوپرنیکی. بطلمیوس میگفت زمین ثابت، همه چی دور زمین میچرخه من جمله خورشید. این گفت چی؟ گفت آقا خورشید مرکز این منظومه است، زمین داره دور خورشید میچرخه و اتفاقا نه تنها زمین دور خورشید میچرخه، زمین خودش هم چرخش و حرکتی دارد. این رشته افکار اروپا رو این و برخی کشفیات اون میبندی که صداش نیاد و برخی کشفیات مثل این رشته افکار دانشمندان و بزرگان تو اروپا رو پاره کرد. از اون طرف مواجه بودن با آثار ابن هیثم، آثار ابن سینا، کارهای مهمی که ابن زهراوی کرده بود، کارهای ابو علی سینا، همه اینا یه خودباختگی و شک در کلیسا به وجود اومد، یه نهضتی در کلیسا به وجود اومد به نام نهضت پروتستانتیسم، از همین پروتست اومده به معنی اعتراض. اینا گفتن ما مسیحی هستیم ما، ولی این مدل و این تفسیر از کلیسا را ما نمیپذیریم، ما مسیحی میمانیم ولی یه کاتولیک و تحت امر پاپ نیستیم. این اتفاقات حالا من بگذرم سریع، ما مفصل روی یه بار یه جلسه صحبت کردیم. بزرگان توی غرب به این نتیجه رسون گفت خب این گزاره تجربی که نقض شد، کلیسا میگفت مقدسه، اینم که نقض شد، اینم نقض شد، ما هم به یه پیشرفته دیگه ای رسیدیم، فهمیدیم زلزله هم یه چیزه درست میفهم دلیلی داره، رد و برق هم دلیلی داره، خسوف و کسوف هم اینا. گفتن اگر ما این همه ادراکات نقض شده مقدس داریم، یه سوال مهم مطرح کردن، گفتن از کجا معلوم که سایر ادراکات ما بگید صحیح باشن؟ کی گفته خدا؟ کی گفته معادی هست؟ کی گفته رابطه دنیا و آخرتی هست؟ کی گفته گناهی هست؟ کی گفته مغفرتی هست؟ اینا رو کی گفته هست؟ به مرحله رسیدن بهش میگن دوران شک گرایی در اروپا. در جمیع ادراکات شک کردن، گفتن معلوم نیست. ببینید یه اتفاق جامعه شناختی، یه اتفاقی که برای اینا افتاده بود زیر فشار کلیسا که هر کی علیه این قضیه حرف میزد میکشتنش، برای اینا که اتفاق افتاد یه دفعه به این تأمل رسیدن که کی گفته سایر ادراکات ما درسته. رسیدن به دوران شک گرایی. از اینجا به بعد دیگه کلیسا تقدسش از بین رفت، به گوشه گذارده شد. نه که مردم مؤمن و مسیحی نبودن، کلیسا به عنوان تفسیر رسمی از عالم در علوم تجربی، در علوم عقلی، در دین و همه چی، نه در سیاست، نه کلیسا همونجا باشه. یک شنبه ها کم کم یه اتفاق داشت شروع میشه. یه آقایی به نام دکارت آمد جلوی موج ایستاد، گفت نه نه خرابش نکنید، گفت من شاید بگم در ادراکات حسی خطاهای اینهایی هست، عقلم رو میتونم مسئولیت از خطا بدم. و او حرف معروفش هم زد، گفت میگید این ادراکات مشکوکه، خدا مشکوک، زمین مشکوک، زمان مشکوک، همه چی مشکوک، خودم هم مشکوک، در خودم هم شک دارم. خب باش قبول دارم، ولی در یه چیز که نمیتونی شک کنی. در چی؟ در این که شک میکنی که نمیتونی شک کنی، شکت درسته. زا گفت من بعد مکتب تعقلیشو شروع کرد، راسیونالیست بهش میگم، شروع کرد اثبات وجود خدا هم دارم، برهان داره بر اثبات وجود خدا، فکر کن اینا همه کافر ملحد در اخورن. خب این آمد ایستاد در مقابل اون موج و در مقابل اون جریان و واقعا یکم آرامش هم توی مجموعه فضای مسیحیت ایشون به وجود آورد. اما بعد از ایشون، چون باز مبنای فلسفه دکارت همین مبنای محکمی کامل نبود، فیلسوفای تجربه گرایی اومدن. من نخوام فلسفه غرب بگم، اصلا مقام این کلاس الان این نیست، میخوام برسم به انسان ایمان شهید مطهری که چرا اصلا این کتاب نمیشه. فیلسوفانی که بعد از این اومدن و عموما تجربه گرا هم بودن، باز جلوی ایستادن، گفتم یه بزرگی اومد که ما هرچی میکشیم از دست اینه به نام دیوید هیوم، گفت اولا فقط ادراک حسی و تجربی معتبر است، ادراکات عقلی ما منوش درست باشه، اصلا نداریم ادراک عقلی. ثانیه تو همینا میتونستیم ما بتونیم خطای درست سایی پیدا بکنیم، خطا داریم یا نداریم. ایشون با این مدل یه موج دیگری از شک گرایی رو توی اروپا که موج سوم بعد از یونان به وجود آورد. به گیر اسما نیستیم ما. میخوایم برسیم به اونجا لا اسما جا اینا از کجا اومد فلان سر جاش. ایشون دو تا کار خیلی جالب انجام داده. به واسطه اینکه فقط ادراک حسی و تجربی رو معتبر میدونست، منکر قانون علیت شد. گفت من اینو درک نمی‌کنم. علیت کو؟ باشه، آب جوش میاد، بخارم میشه. بخار درست، جوش درست، آبم درست. علیت کو؟ کو علیت؟ ما یه سری تداعی معانی داریم، پشت سر هم میان. به طور عادت تکرار میشه. نمیتونیم بگیم ضرورتاً با آمدن علت معلول میاد. با انکار اینی که از مهمترین برهانهایی که دست مسیحی‌ها و در اروپا به نام برهان علیت بر اثبات وجود خدا بگید از دستشون پر. کار دومی که کرد برهان نظمم انکار کرد و زیر سوال برد، مفصل نابود کرد برهان نظمو به نظر خودش. و اروپایی‌ها خیلی هاشون به واسطه برهان نظم مؤمن بودن تو فلسفه اسکولاستیک. بعد از دیوید هیوم اروپای مؤمن موند، ولی مؤمنه بی دلیل، بی برهان. از آن میگفتن ایمان بیار تا بفهمی. ایشون میگه من برای دلیل بیارم، با دلیل من بخوای وارد، چون دلیلی ندارم. مشکلم اینه دلیل ندارم اصلا که بخوام تو رو به واسطه آن دلیل داخل در این معنا بکنم. بعد از اینا باز میگم، باز خیلی مختصر میخوایم برسیم به بحث خودمون. بفهم بله. ادراک حسی هم خطاهایی دارد که ما معلومه که بتونیم ضابطه درستی، میگه خطای منظم داره، معلومه که خارج رو بتونیم درست درک کنیم. بله، به طور منظم ما وقتی مثلا فلان چیزی میبینیم سفید میبینیم یا سیاه میبینیم. حالا میگم اینا حرفشون هم کاستنش، اینا آدمایی که فکر میکردن مفصل کتاب بعد خوندن موردشون. توی مرحله بعد کانت اومد این موج شکگرایی رو حل کنه. اینا یه مشکلی هیوم به وجود آورده بود، مشکل مطابقت ذهن و عین. کانت یه طور خواست حلش کنه، هگل هم یه طور خواست حلش کنه. کانت اصالت رو داد به ذهن و گفت ما یه سری مقولات تو ذهن داریم، یه سری خاصیت ذهن ما داره، خارج رو با اون خاصیت درک میکنیم، ادراکات ما خارجن به اضافه چیزایی که ذهن ما اضافه میکنه بهشون. خود خارج رو به صورت صرف نمیتونیم درک کنیم. هگل هم گفت اصلا بابا ذهن و عین وحدت دارند. مطابقت یه طوری درست کرد، گفت کو ذهن کو عین؟ اصلا عین یعنی توی انسان، دنیا یعنی تو، دنیا یعنی ادراک تو. کدوم عین غیر از ذهنی هست که بخوایم روش حرف بزنیم؟ خب باز اینا یه اثبات وجود خدا داره، کانت چند تا برهان داره اثبات وجود خدا، جالبه برهانشون، الان سر جاش خدای متحری آی جوادی هم نقدرانشون. خب این دوتا نظریه که اینا دادن توی قرون معاصر ما، مجموعه این فکر که توی فضای هگل، توی اتباع هگل یا آقای به نام کگارد و آگوست کونت و از شاگردان ایشون انگلس و مارکس، سه تا مکتب مهم دوران معاصر ما رو بعد از اینها تشکیل دادن. یعنی اینا توی مسئله گیر کردن که مسئله دوران یونان هم بود، اینکه آقا واقعیتی حسن هست در خارج؟ اگه هست ما میفهمیمش یا نه؟ اگر ما میفهمیمش آیا میتونیم منتقلش بکنیم یا نه؟ این مشکل که باز اینها هم نتونستن به طور کامل حل و فصلش کنن، مکاتب مختلفی تولید کرد. یه مکتب معروف اگزیستنسیالیسمه، یه مکتب معروف پوزیتیویسمه و مکتب مارکسیسم هم که معروف الان فعلا کاری صرف روی نداره. کیا؟ حالا حالا با این اصطلاح نمیدونم، ولی خواره یعنی اینا حالا لزومن هم بعضیشون شاگرد مستقیم نیستن، حالت مارکس هست، کسانی که از این فکر اینها منشعب شدن و بعدا حرفای زدن. همه اینها مثلا این دوتا اولی در مورد انسانی دیدگاهی دارن، حالا اشکالات دیگهشون بماند برسیم انسانی ما. هم اگزیستانسیالیستا هم پوزیتیویستا در مورد انسان دیدگاهی دارن. گفتم بحث ما فلسفه غرب نیست. وقت نگی آقا داره اینجا همش اینو میگه، چون میخوایم برسیم با مطهری. خب ما توی این معنا با اینا گیر داریم. اینقدر حرف اینا به اسلام نزدیکی که بعضی از همین آقایان داخل کشور گفتن ما اگزیستانسیالیستیم، مسلمان هم هستیم، هر دوشو جمع میکنیم. اینقدر بعضی از اینا حرفاشون نزدیک میشه به مرز آیات قرآن میرسه، اونجاست که مطهری به درد ما بخوره. وگرنه میگه اینم که داره حرف ما رو میزنه که حرف بدی نمیزنه. بازرگان چی میگفت؟ میگه اینا حرف ما رو دارن میزنن. اصلا قرآن کتاب علمیه، اصلا نبوت به اون معنای شهودی و اصلا روح نداریم در قرآن، روح یونان اومده. خب آقای مطهری توی مجموعه آثارش و مثلا این دو تا کتاب انسان ایمان و جهان بینی توحیدی مخصوصا در مقابل سه تا مکتب مثلا دو تای اولی ایستاده. حالا اینا چیان؟ حالا یا همین جلسه ببینیم میرسیم یا جلسه بعد میخوایم توضیح بدیم. آقای مطهری چطور ایستاده؟ ببینید چشم ما نسبت به عالم و هستی یه شناختی داریم. هر مکتبی یه تفسیری از عالم دارد، عالم را نوعی تفسیر می کند، به این تفسیره میگن جهان بینی. حالا این جهان بینی تو آثار مختلف تورای دیگه ترجمه شده، کار ندارم، تو آثار مطهری میگن. میگه تو یه اگزیستانسیالیست دنیا رو چطور میبینی؟ تو یه ماتریالیست دنیا رو چطور میبینی؟ تو یه مسلمان دنیا رو چطور میبینی؟ آقای مطهری در مقابل اینها توی این مجموعه 5 6 تا کتابی که خواهیم رفت جهان بینی اسلامی را توضیح میدهد. در بخش بعضی از بخش‌های اینجا و کتاب‌های دیگه‌اش ایدئولوژی اسلام رو هم توضیح میده. اینا چه فرق با هم دیگه میکنن؟ معروف در افواه اینه که جهان بینی از هست‌ها صحبت میکنه، ایدئولوژی از باید‌ها صحبت میکنه. حالا اینا میگم اینا با سیر تطور الفاظشون خیلی بد کار کنیم. مثلا از قرن 15 و 16 شروع شده این لفظ، رسیده به مارکس، رسیده به چه میدونم بوکاچیو، رسیده به فلانی فلانی، چیزی که دست ما شاید می نباشه که روز اول مطرح شد. اما تو این دوتا وادی با اینا بحث میکنه. ما یه بار در مورد عالم حرف میزنیم، میگیم این آقا اینجا هست، ابایی آقا مشکی هست، این کلاس این مقدار صندلی دارد، این کلاس در یه مجموعه بزرگتر به عنوان مدرسه امام خمینی قرار دارد. ما داریم در مورد هست‌ها حرف میزنیم. یه بار نه، میگیم در این مدرسه طلبه نباید در هر دست بیش از 10 تا غیبت داشته باشد. این نباید جایی هست نشونم بدید در خارج؟ در این مدرسه طلبه سیکلی نباید وارد بشود. دارید؟ امسال داشتید؟ ندارید دیگه؟ گفتم کسی نباشه اینجا ناراحت. این باید و نبایدها و دستورالعملها صرفا وجود خواهد. ما حاج آقا رو بگردیم از اینا پیدا نمی‌کنیم توش. خب؟ اما اولیا در مورد واقعیات عالم داره صحبت میکنه، جهان بینی در مورد اون هست هاست. ماتریالیسم میگه دنیا منحصر در عالم ماده است، چیزی به نام روح و ملک نداریم، انسان موجودی مادی است. اگزیستانسیالیست ملحد مثلا میگه انسانیت انسان به اسیان کردنشه، به در مقابل ساختارهای قدیمی ایستادنشه. پوزیتیویست میگه آن چیزی رو من میتوانم بگویم در عالم واقعیت داره که قابل تجربه یا حس باشه، برای همین ملک روح جن اینا وجود نداره. ماتریالیست میگه تاریخ فلان خصلت‌ها را دارد. اما متعلم میگه اسلام اینو میگه که انسان مثلا نسبتش با خدا اضافه اشراقیه. مثلا یه جا هم در حوزه بایدها و نبایدها بحث میکنه، مثلا نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، بخش هایی از فلسفه اخلاق، بخش هایی از تعلیم و تربیت در اسلام. میگه آقا ما میگیم چند همسری مثلا تو اسلام، شما میگید نه این ضد حقوق زنه، بیاید بحث کنیم. میره تو ایفاس. ما فعلا اینجاییم، با اینا کار داریم. آقای مطهری توی این دوتا مخصوصا توی این مجموعه و مخصوصا توی دوتا کتاب اول دنبال اینه که جهان بینی اسلامی رو مخصوصا در مقابل مکاتبی که توی قرن 20 مشهور و معروف تر بودن روشن کنه و نشون بده. بیا آقا اسلام اونایی که منطق خوندن حد و رسمش ایناست و با اینا متمایز از غیر میشه. شما چی خوندید؟ منطق پای یکی خودتون راحت میکنید همتون ها منطق متحرک خوندید؟ من نخوندید هنوز؟ ها به هر حال منطق منطق مقدم منطق رو دوست دارید. خیلی خوب اشکال نداره. خب ما توی این دوتا کتاب ما توی این چی؟ اصلا من بعد خیلی چیزا میفهمید. چیزایی چیه؟ خیلی بیشتر از چیزایی میفهمید. خب ما توی این روال و توی این سیر دنبال اینیم که اون مدل نگاه اسلام رو در مقابل اینا مطرح کنیم. یعنی ما اول یه توضیح اجمالی در مورد این دوتا مکتب میدیم و چیزایی که میگن، بعد وارد کتابای مطهری میشیم. بله بعضی از چیزایی که ما میگیم شاید صرفا تو این دوتا کتاب نباشه، ولی خب چون آیه مطهری در بسیاری رو در مقام جواب به این هاست، این مهمه. این هم که چرا آیه مطهری از انسان و ایمان شروع کرده، از انسان شروع کرده، دوتا دلیل میشه براش گفت. حالا میشه بیشترم برید ببینید و بخونید. یکی این که واقعا در مدل نگاه اسلامی هم انسان شناختش مقدمه، هم در روایات من عرف نفسه فقط عرف ربه، و هم توی خود نگاه تعقلی هم میشه با کند و کاو روی انسان حقیقت عالم رو بیشتر روشن کرد. و هم این که مکاتبی که آمدن توی قرن 20 مثلا اگزیستانسیالیسم خیلی در مورد انسان داشت حرف میزد، شناخت انسان، شناخت جان انسان، حقیقت انسان. ما می‌خواستیم با یه پاسخ به اینا شروع بکنیم. حالا شروع می‌کنیم، حالا جهان بینی ما اینه. ولی ما سعی می‌کنیم دو تا کتابو با هم جلو ببریم، بعد یه ارجاعاتی هم می‌دیم که انشالله برای مطالعه استفاده بشه. خب توی این نگاه که آقای مطهری مطرح خواهد کرد، در این مدل از نگاه ایشون ما با تفکراتی الان مواجهیم جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهیم کرد که اینا استخون دانشگاه الان ما هم ساختن. استخون بندی دانشگاه ما اینا با ایناست، مخصوصا این تفکر بسیار بسیار فراگیره. نه اینکه کسی که این تفکر رو داره توضیح میدم این چیه، مسلمون نیست، نه مسلمانه، ولی معتقده که اسلام مال همون مسجده. این مسائل اینطوری میگن، ببینید میگن علمی نیست، این از اینجا علمی نیست، از اینجا اومده. چون اینا علم منحصر کردن در علم تجربی، اینا علمی نیست. ما اگه بتونیم در وهله اول همین رو روشن کنیم، هم بفهمیم اسلام چی میخواد و هم برای ورود محکم رو بحثی که آقا از ما میخواد، یعنی تدوین علوم انسانی اسلامی که از هیچ جا جز حوزه بر نمیاد، اینو همه جا پخش کنیم، هیچ جا، چون اجتهاد میخواد. تدوین علم انسانی اسلامی به خاطر وصف اسلامیش اسلام شناس میخواد. اسلام شناسی هم که فقط تا رسائل خونده باشه یا اونم نخونده باشه، حالا یه جایی سری چیزایی پراکنده خونده باشه، به درد ما نمیخوره. منطقا میخواد از ادله استخراج کنه که آقا مثلا ما در اسلام مثلا نظام اقتصادی داریم یا نه. کدوم ادله؟ اولا باید بتونه عربی بلد باشه، بلاغت هم بلد باشه، منطقا باید بدونه، جرح و تعدیل ادله رو اصولی باید بدونه، رجال هم باید بلد باشه، نظام جهان شناسی اسلام رو از نگاه فلسفی هم بتونه استنباط بکنه بفهمه، بعد نظر بده. ما برای هر دوی اینا نیاز داریم که الان خطکشای ذهنیمون رو تنظیم کنیم که حالا داریم منطق میخونیم. منی که دارم منطق میخونم بناس برای آقا بیام نظام مایکرو اسلامی تدوین کنم، تهیه کنم، خیلی حرف توشه دیگه، مدل دیگه لمعه میخونم، مدل دیگه مکاسب میخونم. وقتی که آقا شما شیشید هنوز مکاسب، وقتی که مکاسب وارد میشه میبینی شیخ انصاری با مسائلی که ظاهرا جدیده چطور میاد با چه متدی شروع میکنه به استدلال و این مسائل حل میکنه. میدونستیم که خرید و فروش اعیان و نجسه حرامه، خون فلان، ولی شیخ انصاری میگه قید براش میذاره، یه جایی رو تعیین میکنه، میگه با همین خونه که حرامه عین نجسه دیگه، یه جایی حلال میشه، الان برامش یه جایی واجب بشه. پس این سیر مهمی که میخواد ما رو برسونه، اینا بچه ها شعار نیست، به اون مدل تمدن سازی اسلامیه، از این پل میگذره که ما مثلا بدونیم اسلام چی هست و دنبال چیه. امهات فکر اسلامو بدونیم. خب ما اینجا دنبال چی هستیم؟ حاج آقا که فرمودن سیر آسان به سختی اینا توی کتاب. بله سیر آسان میتونید بخونید. سیر آسان مثلا کتاب آزادی معنوی 20 گفتار و 10 گفتار شروع میکنیم، جاذبه دافعه میخونیم، سیر از اینا میخونیم، فلان کتاب میخونیم، بعد یه پله سختتر یه پله سختتر مسائل تربیتی تربیت در اسلام میخونیم، فلسفه اخلاق رو میخونیم، باز آزادی من اونا یه مدله. ما میخوایم محققانه تر وارد بشیم، ما ببینیم مبانی فکرهای متحری در قضیه انسان چیه، که دیگه وقتی کارو تموم کنیم شما راحت بودید کتاب انسان کامل رو بخونید از اول تا آخرش. مبانی فکرهای متحری در نسبت توحید با انسان چیه؟ مبانی فکرهای متحری که مبانی فکری اسلامه در این که آیا فلسفه اسلامی یه فلسفه خوشگراکده یا واقعا تحرک توش معنا داره چیه؟ که بعد میتونیم جامعه تاریخ رو بخونیم، نقد مارکسیسم رو بخونیم. ما دنبال این مبانیم. بله در کنار این مبانی میخواییم دوتا از کتابا رو جمع جور بکنیم. اگر اینا رو به دست آوردیم سرعت مطالعه ما به نحو عجیبی جلو میره. ما اگه بتونیم استخراج بکنیم، خدا متعالی کار کرده، باش راه بیایم توی این کتاباش و تکلیف و مسیر کار روشن بکنیم، خیلی جلو میفتیم. ما دنبال اینیم. لذا هم در کتاب انسان ایمان هم در کتاب جهانبینی توحیدی اینو پیگیری میکنیم. ببینیم این انسانی که مثلا هابز میگه، متحریم نقل میکنه ازش که انسان یه ماشین پیشرفت است، تصویر اسلام از این انسان چیست؟ اسلام چه مدلی داره نگاه میکنه بهش؟ چه مدلی داره در موردش صحبت میکنه و حرف میزنه؟ اینا رو روشن کنیم. خب من اینو ادامه نمیدم چون اون خود این دوتا مکتبی که میخوام بگیم خیلی مثلا طول و تفصیل دارن. چند تا نکته روشی میخوام ورود بکنم، ولی نمیخوام فعلا وارد خود کتاب بشیم. یکی این که سعی کنیم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. حالا چون اسمای مصبه هم آوردی، این مقدمه ای که گفتم اسمای مصبه خیلی خوب در مقدمه آموزش فلسفه اینو توضیح داده، اگه خواستید اونجا خیلی مفصل‌تر هم میگه. ما چون میخوایم کارمون بره جلو و من میخوام مطمئن بشم که این حرکتی که میخوایم شروع بکنیم یه افزایش تکوینی تو شما به وجود میاره. ببینید شاید تا حالا خیلی کتاب مطالعه کرده باشید، ولی الان دستتون چی مونده از اون کتابا؟ چقدر به درد زندگی مؤمنانه الانتون میخوره؟ به یه بار نفر آزادی معنوی میخونه، اون مقاله عبادت و دعا توبه اینا، تو تمام نمازهاش عبادت و دعای به درد میخوره. یه باری که میخونه چون که تو فلان سه قرار گرفت، آقا هم گفت ما بخونیم بسم الله کتاب اول دوم سوم چهارم پنجم امتحان میدیم، کربلا هم درد میاد، بعد که کربلا برگشت میگه امام حسین چرا قیام کرد وقتی که میدونست که 30,000 نفر علیهش میان قیام میکنن؟ چرا قیام کرد؟ میگه امام حسین نخوندی بسم الله؟ میگه آقا خود یه سوال سخت نپرس از ما، رفتی کربلا زیر قبه، سوال سخت چیه؟ حریم و حیثیت حرکت حسینی زیر سوال الان، بسم الله. ما برای اینکه بتونیم افزایش واقعی به وجود بیاریم، هم اینجا یه تأملی از شما درخواست میکنیم و هم یه کاری رو، هم مباحثه‌ای از شما میخوایم اگه وقت میکنید. نمیدونم، میدونم سرا همه سر شلوغ و حتما کلاس‌های مختلف و هم کلاس‌های خودتون و متعدد و فلان. یه چیز دیگه هم از شما میخواییم به نام تقریر نوشتن. تقریر چیه؟ خب یکی شاید بگه تقریر پیاده کردن. من گوش میکنم مثلا الان جلسات درس خارج های فاضل لنکرانی هست، 16 جلد شده سیری کامل در اصول فقه، طرف نشسته گوش کرده ویرایش کرده. خب یه بار اینه، نه این تقریر نیست، این پیاده کردن. تقریر این چی؟ یعنی حضرت آقا وقتی که الان با هم یه بحثی کردیم، یه سری مطالبی گفتیم که برسیم با مطهری و بعد خودشون یه مباحثه کردن و روشن کردن کارو، میاد از ذهن خودش با ادبیات خودش، نه با ادبیات من، نه با ادبیات مطهری، فرض میکنه که در مقابل مخالفی موافق هر کی میخواد مقاله برای جای بنویسه، با ادبیات خودش این مطلب رو منطقا از صفر تا صد می‌نویسه. به این میگن تقریر. خب این کار ما جلسه، حالا جلسه بعد در حد مختصری که برسیم به اینجا، مثلا اینکه جهان بینی با ایدئولوژیش فرقی میکنه که الان یکم توضیح مفصل‌تر الان میدم که تکمیل بشه، یا اینکه غرب با چه مصیبتی به اینجا رسید و به این چند تا مکتب الان رسیدن، اینا میخوام سیر منطقیش تو ذهنتون تیشه. حالا مطهری میخواد چیکار کنه؟ یعنی اگر بعد نوشته ای که لازم نباشه خودتون ملصق به او باشید، الصاق بشید به او. بعضی هم می نویسن بعد میگه آقا میشه توضیح بدم؟ با نوشتی دیگه چی رو توضیح بدی؟ فرض کن خودت نیستی و این نوشته رو من دارم میخونم مثلا. اگر این کار رو تونستید بکنید، ریاضت داره، کار علمی ریاضت داره، اگه تونستی تو اصول فقه الموجز داری میخونی، اگه تونستی تو بحث وضع، تو تقسیم وضع به تعینی و تعینی و بعد تو اقسام وضع، وضع عام عام، عام خاص خاص، عام خاص خاص، تونستی این کار رو بکنی و ریل منطقیشو تونستی تی بکنی، میشه این نویدو به خودت بدی که این کار علمی ثمره میده. وگرنه الان کوه دایه، نمیگم شما، نه شما این نوعی، کوه دایه، کوه سمدیه، کوه منطق، کوه صناعات خمس منطق، کوه فرق مشهورات و اولیات و بدیهیات، کوه فرق بدیهی و نظری. ما دنبال اینیم. یک، اینجا با هم یه بحثی داریم. دو، مباحثه میکنید با هم یا نمیکنید نمیدونم، انشالله مباحثه میکنید. حالا دیگه با درس خود مباحثه نمیکنیم، چی میگی آقا؟ سه، حالا این حلقه مباحثه رو نمیدونیم انجام میشه یا نه، باید بشینید از ذهن خودتون بعضی که مطالعه تو کردی، جمع‌بندی تو کردی، بدون اینکه کتاب باز کنی یا این صوت رو بخوای گوش کنی، مطلب را تقریر کنی، انگار داری برای نشریه دیگه مینویسی. بسم الله الرحمن الرحیم، چرا آیه مطهری وارد بحثا شده و حسن کتابشون در چیه؟ مثلا اروپا یه دوره این مدلی داشت، این دوره یه خصلت‌هایی داشت، این خصلت‌ها بعضی از متفکرین رو بعضی چیزا واداشت، این متفکرین بعضی دیدن در بعضی از گزارهای تجربی میشه شک کرد، در خیلی از گزارهای دیگه شروع به شک کردن. و تا برسیم اینجا، یکی از سخت‌ترین کارهاست. حالا شروع کنید دست به قلم شید، یک کجا شروع کنم؟ این جمله رو جمله قبلی چطوری بس کنم؟ این قدر ثمره علمی داره این کار، این قدر ثمره علمی داره این کار که اصلا لا تعد و لا تحصا. بذار مادیشو بگم، اگه میخواید مؤلف شید، استاد خوبی بشید، فهم خوبی از این معارف بکنید که اینا همش کشکه در مقابل رضای خدا، اگه میخواید اینطوری بشید باید این کار انجام بدید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب ما اینم یه توضیح بیشتری من بدم. خب اینم الان بحث یه توضیح. پس ما توی نگاه جامعه اسلامی دنبال هست‌ها و واقعیت‌های عالم هستیم. هر کسی توی رویه تفسیری کرده برای این بزرگتون، توی این مدل هست‌ها برای ما توحید و بحث انسان بسیار مهمه. شغل علامه طباطبایی تمام اصول دین ما یا با ترکیب یا با تجزیه برمیگرده به توحید. یکیش توحیده، نبوت هم که اتصال انسان کامل به توحیده، امامت هم همین، عدل هم که استفاده فعله، معاد هم که عوده به توحیده، همش برمیه بود. توی مدل نگاه اسلام این دو تا مسئله و یکی به طور عام خود هستی، هر سه اینها رو میخواییم ببینیم تصویر اسلام از این چیه. تو هر سه اینها غربی ها حرف زنن، تو هر سه اینها اونا با ما حرف دارن و مدل و نگاهی که به این هر سه شده است امروز جامعه مدرن یا پست مدرن غرب رو تشکیل داده، امروز تمدن غرب رو تشکیل داده. بعد یکی اصلا گفته آقا اینا رو ولش کن، ببینیم چی بیشتر ما لذت میده. همین ولش کنه یعنی که اینا اهمیت ندارد، همون هم خودش یه مدل از تفکر و جهان بینیه دیگه. بعد به جای بس میشه. آقا متعهدی توی انسان ایمان و تو جهان بینی توحیدی هر دو اینا پیگیری میکنه، هم جهانبینی مادی رو بررسی میکنه، هم جهانبینی فلسفی رو بررسی میکنه، هم جهانبینی توحیدی مذهبی رو بررسی میکنه و حسنش رو میگه. و وقتی کار رو تمام کرد و بحث رو به یه مستوی رساند، کار رو با هم میبره جلو. شما اگر همین سه پنج تا شش تا هفت تا مسئله اصلی دو تا کتابو داشته باشید، بقیه کتابا رو خیلی خوب میتونید جلو.